اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والائمه المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. الحمد لله والمنه، 18 جلسه از شرح نامه 31 نهج البلاغه رو محضر شما عزیزان هستیم. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. در بخش قبل حضرت فرمودند که هیچ چیزی ارزش این رو نداره که انسان عزت و حریت و شرافت خودش رو در قبال او بفروشه. هرچه از دنیا رو به شما بدن، ارزش شما، حریت شما بیش از اون میارزد که بخواید ارزش هاتون رو، داشته هاتون رو بدید و در مقابل پستی، ریاستی، دنیایی رو به دست بیارید. و تا اینجا رسیدیم که و ما خیر و خیر لا ینال الا بشر. این چه خیری است که از طریق شر به دست بیاید، این چه راحتی و آسایشی است که از طریق ناراحت کردن دیگران، خوردن حق دیگران به دست بیاد. در بخش جدید حضرت فرمود ایاک ان توجف بک مطایت طمع. توجف به معنای حرکت سریعه. حسن جان، فرزندم، این بحث یک بحث تربیتی است. مواظب باش، بپرهیز از این که به سرعت تو را حرکت دهد متای طمع، مرکبهای طمع. خب خیلی عجیبه، امیرالمؤمنین مرکبی برای ما تصور میکند به نام طمع، که این طمع سرعتش زیاده، انسان رو میگیرد و با سرعت میبره. دیدید بعضی ها که طمع کارن، چطور پله به پله در ظاهر پله های ترقی رو طی میکنن، روز به روز بر پولشون، ثروتشون افسوده میشه، ولی از یاد خدا غافل میشن، از حق و ناحق غافل میشن. ایاکن توجف بک متای طمع فتوردک مناهل الهلکه. مناهل الهلکه، پس این اسب تندروی چموش تو را وارد کند به آبشخور هلاکت. خب این اسب تشنه میشه، طمع یعنی تشنگی، هرچه بهت میدن میگی کمه، بازم میخوام. علیکم السلام و رحمت الله. خب هی میگی بیشتر 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 بیشتر، تشنگی داری، آتش تو را میبرد سر یک مردابی، به جای اینکه سیراب بشی بدتر تشنه میشی. این مرداب وباخیز است، آلوده است، مناهل الهلکه، آبشخور هلاکت است. هلاکت هم غیر از مرگه، یه وقت آدم میمیرد تمام میشه، یه وقت روحش، وجودش، فطرتش، حقیقتش از بین میره. حسن جان، بپرهیز از این که اسب تندروی طمع تو را سوار کند و به هلاکت برساند. اصلا طرف طمع نرو. طمع در روایات بسیار بسیار مورد نکوهش قرار گرفته. اصلا در باب طمع روایات فراوانه، اگر بخوایم بگیم بیش از یک جلسه و دو جلسه مطلب راجع به طمع در روایات گفته شده. به عنوان مثال در همین نهج البلاغه شریف در حکمت 219 فرمود اکثر مسار العقول، بیشترین جایی که عقل به زمین می افتد تحت بروق المطامع، اونجایی است که برق طمع می تابد، عقل از کار می افته. عقل چه اونقدر ارزشمنده با یک طمع از کار می افته. یا در حکمت 226 فرمود الطامع فی وثاق الذل، آدم طمعکار علت دوام ذلیل است، خار است. تا وقتی که آدم طمعکار باشه، طمع او را به ذلت میکشاند. اگر میخوای به آزادی و آزادگی برسی، راهی نداری جز این که طمع را رها کنی. این روایت از امام صادق سلام الله علیه بسیار بسیار روایت عجیبی است. فرمود الطمع خمر الشیطان. شیطان که خودش شراب است و شرابخوار است و شراب پرور است، یه شرابی در دستش هست، یه قدحی در دستش هست. شیطان شراب در دست، یسقی به یدهی لخواسه، میره به اون رفقای شیشتونگش، به اونایی که خیلی با هم حشر و نشر دادن، شراب تعارف میکنه. فمن سکر من لا یسکو الا فی علیم عذاب الله، اگر کسی از این شراب خورد مست میشود و مستی این شراب هم با یک ساعت و دو ساعت و یک شب از بین نمیرود، وقتی از بین میرود که در آتش قهر الهی سوخت، او مجاورت ساقی، یا این که همنشین با شیطان بشه. خب این شراب چیست؟ الطمع خمر و شیطان. آدم طمعکار که شد مست میشه، اون هم مستی از نوعی که هوشیاری درش نیست، وقتی به هوش خواهد آمد که عذاب الهی او رو گرفته باشه. طمع یک همچین حالتی است. خود شراب که مشخصه چقدر جمله بدی است، انسان رو به شرابخواری متهم کنه. حالا تازه شرابی که سکر او، مستی او از بین نخواهد رفت. یا رسول مکرم، رسول خاتم، پیغمبر اعظم فرمود الطمع یذهب الحکمه فی قلوب العلماء. آدم طمعکار ولو عالم باشد، دانشمند باشد، به خاطر این طمعی که در وجودش هست به زیر کشیده میشه. تمام دانش او را، حکمت او را، فهم او را طمع از بین میبره. میفهمه که این راه اشتباهه ولی طمع داره، نمیتونه دست برداره، به خاطر طمع پا روی عقل میگذاره. چقدر این طمع بده. حضرت فرمود مواظب باش، سوار اسب تندروی طمع نشی که تو را قطعا و یقینا به هلاکت خواهد انداخت. بخش بعدی نامه 31، و ان استطعت الله یکون بینک و بین الله ذو نعمه ففعل. حسن جان، اگر می توانی طوری زندگی کنی که بین تو و بین خدا یک شخص دیگری نباشد، ذو نعمتی نباشد، کسی رو به کسی نزنی، از کسی طلب نکنی، از کسی خواسته اینه، های ففعل، این طوری زندگی کن، بین خودت و بین خدا واسطه قرار نده، بگو خدایا من از خودتو میخواهم. فانک مدرک قسمک و آخذ سهمک، بدان و آگاه باش تو به اون سهم و به اون قسمتی که خدا برات مقدر کرده حتما خواهی رسید. از خود او بخواه، نه اینکه خدا رزقت رو به دیگران بده تو بری به اونها رو بزنی، از اونها بگیری. تلاش کن اونچنان زندگی کن که از خدا بگیری. اینجا چند تا نکته قابل عرضه. یکی فرمود و ان استطعت، اگر توان داری. معلوم کار کار سختیه. حضرت فرمود به این سادگی حاصل نمیشه آدم به جایی برسه که بگه من از جز خدا نمیخواهم، فقط خدا، از او طلب میکنم، از او میخواهم، واسطه در کارم نباشه. سخت است ولی میشود. و ان استطعت ففعل، این که گفت پس انجام بده یعنی ممکنه دیگه، ما را امر به ما لایطاق نمی کنه. نکته بعد، اگر ما واقعا یقین داشته باشیم رازقمون خداست، می رساند، می داند مشکل ما را، خدا شاهده می رساند. این حرف حرف من نیست، حرف روایاته. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف بابی دارد، باب الصلاه فی طلب رزق، این نمازهایی رو اهل بیت ذکر کردن، اگر این نمازها را بخوانید، این نمازها برای ازدیاد رزق و روزی زیاده. حالا من اون روایت مد نظر رو فقط میخونم برای شما. امام صادق فرمود، خیلی روایت عجیبه ها، یعنی در حالت عادی شاید خیلی از خود ما هم این رو ته قلبمون باور نداشته باشیم. حضرت فرمود من جاء، جاءه با عین یعنی گرسنگی، من جاء فلیتوزع ولی یسل رکعتین. آدم گرسنه اگر وضو بگیرد، دو رکعت نماز بخواند، ثم یقول، به خدا بگه یا رب انی جائعن فاطعمنی، خدایا گرسنه تو من رو سیر کن برسان. حضرت فرمود فانه یطعم من ساعته، به ساعت نکشیده خدا رزق این شخص رو میرسانه، به شرط اینکه باور داشته باشه. اگر میتوانی بین خودت و بین خدا حائلی، واسطه‌ای، شخص دیگری رو قرار ندی، حتما این کار رو انجام بده. یک شبهه شاید اینجا به ذهن برسه، پس اینکه ما بالاخره در زندگی عادی روزمره انسان موجودی اجتماعی است، ناگزیریم به هم رو بزنیم، ناگزیریم کار برای یک دیگر انجام بدیم، چون آدمیزاد اینطوری آفریده شده، باید من کار اون تاکسیران رو انجام بدم، اون بیاد در خدمت من، ما بریم پیش نونوا، همه به هم محتاجیم برای برطرف کردن حاجاتمون. ببینید وقتی یک مطلب رو خواستیم در موردش حرف بزنیم، بگیم نظر اسلام چیست، فقط نمیشه بگیم این روایت این رو گفت و تمام، بعد مجموع روایات رو با هم دید، بعد خانواده روایت رو دید. خب ما روایت فراوان داریم که آقایون شما محتاج به یک دیگری. انسان طبعش، ذاتش، فطرتش اینطوریه، به تنهایی نمیتواند جلیم خودش رو از آب بکشه. اون چه که مهم است خودت را و خدا را و یک مؤمن را در نظر بگیر، حاجتت رو از غیر مؤمن نخواه، نرو به کسی رو بزن که اتفاقا از دینداری تو، از ایمان و مرام تو ناراحته، اگر بهش رو زدی تمسخرت میکنه، دست رد به سینت میزنه، یه کاری میکنه که آبرو در جامعه بره. پس این جمله حضرت فرمود اگر میتوانی بین خودت و خدا کسی رو قرار ندی، قرار نده. ولی روایات دیگر داریم که شما باید بالاخره مردم وابسته بکتی، برید سراغ انسانهای مؤمن، از اونها طلب کنید، حاجتتون رو از اونها بخواید. روایتش رو محضر شما خوندم، فرمود کسی که از خدا بخواهد، کسی که پیش خدا گلایه کند، خب این که میگیره، کسی که پیش مؤمن گلایه کند، این انگار پیش خدا گلایه کرده، ولی کسی که برود پیش غیر خدا ابراز نداری کند، این از دست خدا شکایت کرده. اینطور نباشید، یا به خدا بگویید یا به مؤمنین بگویید، خدا حرف شما رو میشنوه. روایت از امام باقر سلام الله علیه، علیکم السلام و رحمت الله، یه شخصی در محضر امام باقر اومد دعا کنه، گفت اللهم اقننا عن جمیع خلقش، خدایا ما را از همه مخلوقاتت بی‌نیاز کن. امام باقر سلام الله علیه فرمود لا تقل هاشذا، اینطوری حرف نزن، ولیکن قل اللهم اقننا من شرار خلقش، ما را از دست شرار راحت کن، من نرم به یه انسان فاسق فاجر بیدینی رو بزنم. اینطوری باید باشه، فان المؤمن لا یستغنی عن اخی، بالاخره مؤمنین به هم محتاجن، نیازمندن. بگو خدایا اگر هم من کارم گیر افتاد، یک مؤمنی رو سر راه من قرار بده تا من مشکلم رو به او عرضه کنم. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. یا در همین باب، اینکه انسان میتواند حاجتش رو به مؤمن بگه، امیرالمؤمنین به امام مجتبی فرمود یا بنی اذا نزل بک حلب الزمان و قحط الدهر، وقتی سختی های روزگار به سمت تو آمد، فعلیک بذو الاصول الثابته الفروع النابته، برو سراغ یک کسی که خانواده دار باشه، اصل و نسب دار باشه، یا آدم تازه به دوران رسیده ای که 4 ریال پول داره خودش رو خدا حساب میکنه، سراغ اینها نرید. اگر رفتی پیشش واقعا فکر میکنه خداست، برو سراغ کسی که اصل و نسب دارد، مالش مال با برکتی است، من اهل رحمت و الایثار، دست دهنده داره، آدم رحیمی است، بل ایثار، خودش را نمیبیند، به دیگران کمک میکنه، اهل شفقت، فانهم اقضى للحاجات امزال دفع الملمات، یا آدم مؤمن معتقد اهل سخاوتی میتواند مشکل شما را حل کند. پس این شبهه رو هم پاسخ دادیم که اگرچه حضرت فرمود اگر میتوانی بین خودت و خدا کسی را قرار نده، ولی مقصود انسانهای شرور است. انسان باید به مؤمنین اگر کاری داشت، احتیاجی داشت، عرضه کنه. فرمود و ان الیسیر من الله سبحانه اعظم و اکثر و اکرم من الکثیر من خلقه، حسن جان بدان خدا اگر یک ذره به تو عنایت کنه، این شیء قلیل یسیر خیلی بزرگتر و خیلی با کرامتتر از آنچه مردم به تو میدن. یک ریال که خدا بدهد بهتر از میلیاردی است که مردم دست به دست کرده باشه، و امکان کلون من، اگرچه اونجایی هم که مردم دارن به تو چیزی میدن، خدا به اونها داده، کسی از خودش چیزی ندارد، همه از خدا هستن. ولی تو به جای اینکه بری به 10 واسطه رو بزنی، مشکلت رو از طریق مردم بخوای حل کنی، از خدا بخوا، خدا دارد و میتواند مشکل تو را حل کند. اگر احیانا انسان نداشته باشد از خدا کمک بخواهد، خدا با عزت بهش پول میده، گرامی میدارد او را، این پولی که بهش داد مشکل گشایی میکنه برش. ولی اگر از مردم خواستیم، یا منت است یا ذلت است، یا بالاخره پشت سر ما حرف میزنن یا دست رد به سینمون میزنن، ولی تو از خدا بخوا با عزت، یه طوری که عزتمند باشی، یه طوری که تازه این نعمت رو بهت میده همه بگن عجب آدم خوبیست، دعاش مستجاب شد، تو درخواست داشتی ولی خدا درخواستت رو با آبرو به تو داد. در این بخشی که از الان شروع میکنیم میخواییم بخونیم، یکی از مهمترین بخشهای نامه 31 نهج البلاغه است. حضرت میفرماد خب این نامه نامه تربیتی است دیگه، بناست ما در پایان این نامه انشالله تربیت بشیم، بچه هامون رو بر مبنای این نامه تربیت کنیم. حضرت از اینجا به بعد در جملات کوتاهی موانع کمال را مطرح میکنه. چه مانعهایی، چه صدهایی سر راه کمال هست، چه صدهایی سر راه تربیت صحیح هست. این مشکلات اگر برداشته بشه، این صدها اگر رفع بشه، انشالله ما به اون کمال، به اون تربیت نهج البلاغه‌ای و علوی خواهیم رسید. پس این موانع هم خیلی مهمه. همانقدر که ما باید روش اصلاح را بدانیم و بشناسیم، موانع را هم باید بشناسیم. مانع این مسیر چیست؟ چطور باید برطرفش کنم؟ چه آسیبی در این مسیر وجود داره؟ اینها رو هم حضرت ذکر کرد. فرمود و تلافی که ما فرت من سمتک ایسر من ادراک که ما فات من منطقه. خیلی خیلی جمله مبتلابهی هست. بسیاری از ما متاسفانه گرفتار این مشکل هستیم. حضرت تلافی که تو فارسی هم میگیم یعنی جبران کردن، میگه من فلان کار رو تلافی کردم یعنی جبران کردم. حسن جان، تلافی که جبران کردن تو، ما فرت من سمتک، اون چه که به خاطر سکوت از دست دادی. آدم بعضی وقتا نباید سکوت کنه، خب سکوت کرد که چیزی از دست داد. حضرت فرمود جبران کردن آن چه با سکوت از دست میدهی ایسر، خیلی راحت تره، خیلی سهل تر از ادراک و به دست آوردن آن چیزیست که با حرف زدن از دست دادی. یه وقت آدم ساکت هست یه چیزی از دست میده، خب مشکلی نیست، میره حرف میزنه، صحبت میکنه، اون باز بر میگرداند، مافات را برگردان، به تعبیر حضرت جبران کرد. ولی یه وقتی یه حرف ناروایی زدی، یه حکم اشتباهی به کسی گفتی، یه مشاوره اشتباهی دادی، یه خانواده از هم پاشید، حالا میتونی بری جبران کنی؟ به این سادگیست، آسانیست؟ خب از دست رفت، یه زندگی پاشید، دو نفر رفیق، یه شراکت، یه تجارت، همه اینها از دست رفت. دیگه با یه کلمه حرف و دو کلمه حرف و بگی آقا شوخی کردم و حواسم نبود و اون روز یکم تند شدم و دیگه تمام شد. اگر ساکت باشی و چیزی از دستت بره، زود میتونی جبرانش کنی با چهار کلمه حرف. ولی اگر حرف ناروا زدی و یک چیزی ضایع شد از دستت، دیگه اصلاح نمیشه. مراقب زبان باش، مواظبت کن. یکی از موانعی که سر راه کمال و تربیت صحیحه زبان است، پرصحبتی است، خیلی حرف زدنه. جمله حضرت دو بخش دارد، این جمله‌ای که خوندید، یک بخش مربوط به همین حرف زدنها و دل شکستنها و حکم اشتباه دادنها. حضرت فرمود اگر حرفی میزنید که دلی بشکنه، دو نفر با هم درگیر بشن، یه رفاقتی تبدیل به دشمنی بشه، این چیز کمی نیست ها، جبران کردن این خیلی سخته. ساکت باشید، اصل بر سکوت است، مگر اینکه دلیل موجهی داشته باشید برای حرف زدن. خب این رو میفهمید، یعنی خیلی سخت نیست فهمش. اگر میخواهید به کمال برسید، محبوب مردم باشید، فردای قیامت جهنمی نشید، راش اینه، مراقب زبانتون باشید. ولی یک معنای دیگری هم دارد، این معنا معنای پشت پرده است. حضرت فرمود که گاهی مواقع حرف زدن مانع کمال است. نه اینکه دو نفر رو به هم دعوا شدن، الان تو به این سادگی نمیتونی اینها رو اصلاح کنی، این نه، تو اگر زیاد حرف زدی مانع رشد خودت شدی، نه اینکه مانع رشد اون دوتا شدی. خیلی وقتا حرف زدن جلوی نعمتها رو میگیره. خدا میخواست به ما نعمت بده، زبان چرخید، ناسزا گفت، دروغ گفت، غیبت کرد، میگه خودت رو محروم میکنه، دیگه به کمالت نمیرسی. بنا بود تربیت تو تربیت نهج البلاغه بشه، ولی حرف ناروا زدی، حالا بشین هر چه میخوای تلاش کن، نمیرسی، چون مانع سر راه توست. این مانع چیست؟ پرحرفی. بعضی وقتها با پرحرفی چیزی از دست انسان میرود که به این سادگی ها جبران شدنی نیست، ولی اگر سکوت میکردی خیلی نعمت هابت میرسید، خیلی از خیرها در خانه تو را میزد. ما اینجا خیلی استنادات و استشهادات روایی زیاد داریم، مثلا حکمت دوی نهج البلاغه. حضرت فرمود اگه حرف نابجا زدید ذلیل میشید، ذلت خیلی بده دیگه. در قسمت قبل حضرت فرمود عزیز باشید، حر باشید، عزت نفس داشته باشید. خب چرا انسان ذلیل بشه؟ چون یه حرف ناروا زدی، دیدی خودت رو شکستی، دیدی به کمال نرسیدی، دیدی درست تربیت نشدی. حضرت فرمود و حانت علیه نفسه من امر علیها لسانه، کسی که زبانش حاکم او باشد، هر چی دلش خواست بگه، با هر کسی هر طوری میلش بود حرف بزن، نه ادب را رعایت کرد، نه نزاکت را، نه درست حرف زد، نه حرف درست زد. خب تو معلوم انسان ذلیلی میشی، تو خودت بازماندی، نه اینکه بخوای دیگران را نگه داری. از خودت مهمتر کسی نیست. اگر میخواهی درست تربیت بشی، خدا نعمت رو بر تو جاری کنه، حواست باشه، زبانت رو کنترل کن. بعضی وقتا همینطور حرف زدن باعث میشه انسان ذلیل بشه. تا مثلا در حکمت در خطبه 190 نهج البلاغه حضرت فرمود لا تحرکو با ایدیکم و سیوفکم فی حوا السنتکم. آقا نبینم فردا دست به شمشیر بردید، دارید همدیگر رو تکشپاره میکنید. وقتی پرسیدیم آقا چرا، بگن فلانی یه حرفی زد، فلانی اینطور گفت، فلانی، بابا به خاطر حرف این و اون نیاید شمشیر بکشید روی هم. بعضی وقتا کمال انسان از بین میره، یه حرفی میزنه دو تا قوم را، دو تا قبیله را به هم میریزه و اثرات منفیش برای خود این شخص باقی میماند. در یک جمله اگر بخوایم محضر شما عزیزان عرض کنیم، در واقع جمله حضرت اینه: مراقبت از زبان همان تقوای لسان است، تقوای زبان. هر کدام از اعضا و جوارح ما برای خودش یک تقوای خاصی داره. چشم تقوایی دارد، گوش تقوایی دارد، زبان تقوایی دارد. حضرت فرمود که اگر میخواهید تقوای لسان را حفظ کنید، بعد این موانع را از سر راه بردارید، درست حرف بزنید، به جا حرف بزنید، حرفی نزنید که دل بشکنه، حرفی نزنید که درگیری به وجود بیاد. این جمله خطبه 176 خیلی مهمه، از اون جملاتی است که هر چه در اهمیتش بگیم کم گفتیم. حضرت در خطبه 176 نهج البلاغه فرمود والله ما ارا عبدن، حضرت قسم جلاله میخورد، امیرالمومنین حرف بزنه حرفش برای ما حجت است، نیاز به قسم نیست، ولی حضرت فرمود والله قسم من علی در طول عمرم ندیدم نشنیدم، والله ما ارا عبدن یتقی تقوا تنفعه، به یه تقوای به درد بخوری رسیده باشه، حتی یخزن لسانه، این که زبان نگه داره. اگر میخواهید به تقوا برسید، به اوج تقوا برسید، به کمال برسید، به تربیت درست علوی برسید، راهش اینه: لسان را مراقبت کنید. اگر از لسان محافظت نکردید، خودتون ضرر میکنید، دیگران را هم دچار آسیب و گرفتاری میکنید. باید این مانع را از سر راه برداشت، باید توجه کرد زبان در اختیار ما باشد، نه اینکه اختیار ما در دست زبان باشه. حضرت مثال میزنه، فرمود و حفظ ما فل و آئه به شد الوکا، در مورد زبان است. آنچه که داخل ظرف است حفظ و مافل وعا، یعنی ظرف. اگر میخواهید آنچه داخل ظرف حفظ بشه، آنچه داخل مشک است حفظ بشه، راهش چیه؟ به شد دل وکا، این جره را محکم بزن. وکا یعنی اون بندی که در مشک رو میبنده. خب اگر میخواهی آب نریزه، باید محکم ببندی این رو. تو دهان را باز کردی، زبان را آزاد گذاشتی، هر چی میخواد میگه. خب نابود میکنی خودت رو، داشتهات رو، اندوختهات رو، عقلت رو، همه رو از بین میبری. اگر میخواهی به نتیجه برسی مراقبت کن. ببینید اون خدایی که زبان داد لب هم داد، اون خدایی که چشم داد پلک هم داد. گفت ببند، نگاه نکن، حرف نزن، نگاه نکن تا به جایی برسی. تعبیر پیغمبر اینه، چشم ببندید تا عجائب را نشانتون بدن. الان هم همینه، زبان ببندید تا خدای متعال خیلی حرفها رو بر زبان شما جاری کنه، حکمت را از قلب شما به زبان شما جاری کنه. وجود نازنین امام صادق فرمود، اما والله لو کانت علی افواهکم اوکیه، به خدا قسم اگر بر دهانهای شما لجام بود، یه چیزی بود که این دهن شما رو میبست، هر چیزی رو نمیگفتید، اسرار را لو نمیدادید، هر حرف ناپسندی نمیزدید، غیبت و تهمت از شما صادر نمیشد، اگر اینطوری بودید، لحدثت کل امرئ منکم بما له، من یه چیزهایی به شما میگفتم که رشد کنید، یه حرفهایی به تک تک شما میزدم که صلاح و فلاح شما در او باشه. ولی چه کنم، والله لو وجدت اتقیاءه لتکلمت، اگه چهار نفر آدم متقی پیدا کنم میگم، ولی شما آدمی نیستید که بشه با تون حرف زد. هر جا رسیدی دهان باز میکنی، هر حرفی را میزنی. بارها عرض کردیم ارزش هر انسانی به اون چیزهایی که میگوید نیست، ارزش انسان‌ها به اون چیزهایی است که نمی‌توانند بگویند، اون اسراری که دارند، به اون ملکوتی که دیدند، به اون عجایبی که شنیدند و نمی‌تونند بگن. ارزش انسان به اینه، نه به این حرف‌هایی که می‌زن. این که چهار تا کتاب بخونه حل میشه، ولی بگو ببینم چه داری که نمی‌توانی بگویی. پیش اهلش اگه رفتی می‌فهمند. میگه باری شالله پیغمبر صبح به صبح مسجد می‌اومد برای نماز صبح، و اصحاب می‌فرمود دیشب که خوابیدید چه چیزی به شما بشارت دادن؟ در خواب کلاس درس بود. اصحاب پیغمبر، اصحاب میگم و نه هر کسی پیغمبر رو دید، اصحاب پیغمبر صبحها در محضر پیغمبر چشم پاک، گوش پاک، زبان پاک، قلب پاک، شبها که میخوابیدن از ملکوت حرفایی بهشون یاد میدادن. ارزش انسان‌ها به اون چیزهایی است که دارند و نمیتوانند بگویند. حضرت صادق سلام الله علیه فرمود اگر شما هم کمی اهل بشید خیلی چیزها میفهمید، خیلی چیزها رو ما به شما یاد بدید، ولی خب نیستید، زبانتون بازه، در به این زبان را، بند این زبان را محکم نکردید، ما هم چیزی به شما نمیگیم. فرمود ادامه نامه 31، و حفظ ما فی یدیک احب الی من طلب ما فی یدی غیرک. حسن جان، حفظ آن چرا داری، خیلی ما واقعا ثروتمندیم، مال داریم، خیلی عناصر ارزشمندی در وجود خودمون هست که ازش غافلیم. حضرت فرمود آن چرا که داری از نعمت ها حفظ کن، این برای من بسیار محبوب تر از این است که بری رو بزنی به این اون، نگاهت به دست این اون باشه. حفظ کن آن چرا که داری، نه اینکه طلب کن آن چه در دست مردم است. آقا محبوب شدن نزد امیرالمؤمنین به اینهاست. این که حالا قضا بدیم برای روز قدیر خیلی خوبه، این که شادی کنیم، جشن بگیریم، اینا همه خوبن، بلدیم هممون، ولی محبوب شدن پیش امیرالمؤمنین فرمود و حفظ ما فی یدیک احب، اگه میخوای محبوب من بشی آنچرا داری، ارزشهای خودت رو، استعدادهای خودت رو، داراییهای خودت رو نگه دار، حفظ کن. نعمتهایی که خدا بهت داده، همسر خوب بهت داده، بچه خوب بهت داده، خونه خوبی داری، استعداد خوبی داری، رفیق خوبی داری، اینا رو حفظ کن. مدام چشم دنبال پولی که در دست دیگرانه نباشه. اگه این کار رو کردی محبوب دل امیرالمؤمنین میشه. حضرت دوست داره. اینکه ما حضرت رو دوست داشته باشیم یه حرفه، اینکه حضرت ما رو دوست داشته باشه حرف دیگریست. و حفظ ما فی یدیک احب الی من طلب ما فی یدی غیرک. این روایت از امام جواد سلام الله علیه فرمود من استغنا بالله افتقر الناس الی. تو فقیر خدا باش، همه فقیر تو میشن. چرا تو دست نیاز دراز کنی به سمت دیگران؟ تو با خدا باش، مردم فقیر تو میشن. و من اتق الله احبه الناس و انکره. تو آدم متقی باش مردم دوستت دارن، ولو این که خودشون متقی نباشن، خودش اهل دین و دیانت نیست، ولی تو که با تقوایی را دوست داره، میخوای محبوب قلب خدا بشی، میخوای محبوب قلب امیر المؤمنین بشی، میخوای محبوب قلب مردم بشی، راهش اینه. اگر چشمت به مال مردم بود، مردم دشمنی میکنن با تو، فکر میکنن تو دزدی، آمدی مالشون رو برداری. ولی وقتی بی نیاز بوده از مال مردم، همه دوست داره، خدا دوست داره، امیر المؤمنین، مردم، محبوب همه میشی. تو قناعت داشته باش، زهد داشته باش، همه دوست دارن. زهد صفتی است که همه عاشق او هستن، اگرچه خیلی ها زاهد نیستن، نمیتونن، دنبال دنیا، ولی همونها هم زاهدها رو دوست دارن، نمیتونن دوست نداشته باشه. این رو امام جواد علیه السلام فرمود. در روایت داریم که شخصی به رسول خاتم عرض کرد آقا جان علمنی شیئن اذا انا فعلته احبنی الله، یه عملی، یه کاری، یه چیزی به من یاد بدید که وقتی من عمل کردم خدا منو دوست داشته باشه، بدونم محبوب خدا شده و احبن الناس، مردم هم مرا دوست داشته باشه. فقال ارغب فی ما عندک، به اون چه داری توجه کن، به مال خودت، سرمایه خودت. سیحبک الله و ازهد فی ما عند الناس یحبک الناس، به آنچه که داری اکتفا کن، خدا دوست داره. نسبت به مال مردم چشم طمع نداشته باش، مردم دوست داره. این جمله امیرالمومنین خیلی مهمه. و حفظ و مافی یدک احب و الی من طلب مافی یدینا، به آنچه که داریم واقف بشیم. اولا ما خیلی چیزها داریم، خیلی نعمتها خدا به ما داده. دوما این که همینها را محکم بگیریم، دنبال این نباشیم که آنچه را نداریم از مردم طلب کنیم. همین هایی که داری بسته، خدا اگر صلاح ببینه باز هم به تو میده. در ادامه حضرت فرمود و مرارت الیأس خیر من طلب الناس. اینا جملات کوتاهی هستن، جملات ساندویچی هستن، هر کدامشون برای یک جلسه، برای موعظه و تذکر کافی است. ما باید تون تون اینها رو بخونیم که خیلی مصدق نشیم، خیلی جلسات طولانی نشه، وگرنه هر کدام به اندازه چند جلسه صحبت هست. فرمود و مرارت الیأس خیر من طلب الناس. این یأس، یأس از خدا نیست، یأس از مردمه. حسن جان، مرارت یعنی تلخی، سختی. این که تو از آنچه در دست مردم است مایوس بشی، میدونم سخته، میدونم بالاخره تو گرفتاری، فقیری، محتاجی، الان نخوای رو بزنی سختی میکشی، شاید زن و بچت ناراحت بشن، قر بزنن بهت، بالاخره اینا رو میدونی. ولی مرارت الیأس خیر من طلب الناس، این تلخی شیرین تر از آن است که بخوای به مردم رو بزنی. رو زدن به مردم خیلی سخته، خیلی تلخه. امیرالمؤمنین در حکمت‌های نهج البلاغه فرمود یادداشت‌هاتون رو، اون نیازهاتون رو یادداشت کنید، این یادداشت بلند بالا رو دست بگیرید، بگو این رو خودم میتونم برآورده کنم یا نه. اگر میتوانی تیکش بزن، اگر نمیتوانی حذفش کن. علتش اینه، فوت الحاجه احون من طلبها الی غیر اهلها، حاجتت رو حذف کنی بهتر از آن است بری از نااهل طلب کنی، نرو دنبال مردم. مرارت الیأس، تلخی ناامیدی از مردم، خیلی شیرین تر از آن است که چیزی را از مردم طلب کنی. و ان کان طعم الیأس مرن فانه، این بیت شعر خیلی قشنگه، این مضمون کلام امیرالمؤمنین رو در قالب شعر آورد. و ان کان طعم الیأس مرن، اگرچه یأس از مردم تلخ است، فانه الز و احلا من سؤال الارازلی، خیلی شیرین تر از که تو حاجت پیش کسی ببری که جز ارازله، پیش کسی حاجت ببری که از اشراره، که دنبال تمسخرت کنه، عزت نفست رو لگد مال کنه. نه رو دنبالش، با سختی بساز، با فقر بساز، ولی از غیر اهل طلب نکن. باز تأکید میکنن از غیر اهل طلب نکنید، وگرنه از مؤمنین انسان چیزی رو بخواد ایرادی نداره. امیرالمؤمنین این روایت در قرر الحکم هست، فرمود اصل الاخلاص الیأس اما فی عید الناس. اصلا اصل اخلاص، اون حقیقت اخلاص، آنهایی میگن فلانی آدم مخلصیست، میخواید به اخلاص برسید، میخواید به مقام مخلصین و مخلصین برسید. اصل الاخلاص الیأس اما فی عید الناس، از آن چه در دست مردم مأیوس باشه. آدم تا وقتی چشمش به مال مردمه، میگه فلانی مسئوله یه کاری کنه برا، تا وقتی اینطوریه شرک داره. آدمی که مشرکه از خالص نیست. اگر میخواهید به اخلاص برسید راهش اینه، اخلاص در ناامیدی از مردم. خدایا تو به من بده، خدایا تو مشکل مرا حل کن. نه اینکه من دکتر نرم، من دکترم رو میرم ولی امیدم به خداست، به دکتر امیدوار نیستم. آنچه را خدا بخواهد همون میشود. این جمله هم جمله متناسب با امروزه، برای جوانها خیلی جمله مهمی است. فرمود ولی حرفتو مع الافه خیر من الغنا مع الفجور. حرفه به معنای همین ما تو فارسی میگیم فلانی حرفش آهنگری، حرفه یعنی شغل یعنی کار. آدمی که تخصص داشته باشد، شغل داشته باشد، کار کند، ولی مع الافه، افه به معنای خودنگهداری است. ما تو فارسی وقتی میگیم افت، نوعا افت در مقابل شهوته، شهوت جنسی، ولی در روایات در لغت افت به معنای خودنگهداری است. جوان اگر تو شغل داشته باشی، تخصص داشته باشی، درآمد داشته باشی و در کنار این درآمدت حواست باشه شبه ناک نگیری، پول زیادی از مردم نگیر، تخصص داری دکتری خدا حفظت کنه، زیرمیزی نگیر از مردم، اذیت نکن مردم رو، الکی ویزیت نپیچ که دوباره دفعه قبل بعدی هم بیاد 200 تومن دیگه پول بیاره برات، این کارها رو نکن. اگر کسی حرفه داشت همراه با عفت، بهتر از آن است که غنی باشد، پولدار باشه، پولش از پارو بالا بره، ولی مال فجور یا از راه گناه به دست آورده باشد یا در راه گناه خرج کنه، فجور هر دوتاش رو میشه. آدمی که صبح تا شب بره عرق بریزه پول حلال در بیاره زندگیش رو اداره کنه، بهتر از آن کسی است که خیلی مال داره ولی از راه دزدی به دست آمد، از راه حق و ناس به دست آمد، یا نه ارث باباش بود ولی داره در راه گناه خرجش میکنه. جوان به کار کردنت افتخار کن، زحمت بکش، عرق بریز، تخصص کسب کن، حرفه داشته باش. حرفه ای که همراه با عفت باشد بهتر از بیکاری است که خیلی پول توش باشه، چون اون تو را به گناه میکشانه، به فساد، به فسق و فجور میکشانه. کار کن، شغل اینجا حضرت فرمود آدم باید شاغل باشه، باید کار داشته باشه. خب اینجا امیر المؤمنین به بحث حلال بودن اشاره میکنه، اینکه پولی که در میاریم شبهناک نباشه، سر کسی رو شیره نمالیم. در روایت داریم که امیر المؤمنین فرمود ان الله عز و جل یحب المحترف الامین، محترف یعنی حرفه، خدا آدمی که شغل داشته باشه، حرفه داشته باشه، تخصص داشته باشه و امین باشد. اگه دو شرخ سازی واقعا تعمیرکار خوبی باش، اگه معلمی واقعا معلم خوبی باش، اگه مسئول بانکی واقعا، هر کسی در هر شغلی داره، واقعا درست شغلت رو انجام بده. به تعبیر قرآن کریم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، کم کار نگذاری، برای مردم کم نگذاری، در هر موقعیتی هستی بهترین کار را انجام بده و در مقابل کارت حقت رو بگیر، بیش از حقت رو نگیر، بعضی وقتها از حق خودت بگذر. قبلا گفتیم در همین نامه 31 حضرت فرمود زیاد کار کن، کم درآمد داشته باش. زیاد کار کن، ولی اگه 4 تا فقیر اومدن ویزیت نگیر ازشون، پول نگیر ازشون، به جای این که باید 10% 20% بکشی رو جنستو بفروشی، ببینی بعضش خوب نیست، فقط اصل مال رو بگیر. صبح اول وقت بیا تا هر وقت تونستی دم مغازه وایسا، ولی نه برای این که انبار کنی، انباردار دیگران نباش. حضرت در همین نامه 31 فرمود بلکه پول در بیار، خیرت هم برسه، مشکل دیگران رو هم از سود خودت کم کن، بذار به جیب مردم بره، مشکل مردم رو حل کن، و اگر گفتن کار خیر تو هم شریک باش. اینها میشن اون کسبی که کسب الهی است، اون کسبی که کاسب حبیب خداست، کاسب رفیق خدا، به شرط این که این اصول درش رعایت بشه. این نکته هم عرض کنیم، حضرت حرفه و عفت را کنار هم گذاشت، غنا و فجور را کنار هم گذاشت. این حرفا حرفای حکیمانه است، امیر المؤمنین امیر شلام است. وقتی حرف میزنه باید دقت کرد. کار عفت می آورد، غنا فجور می آورد، گناه میاره. دنبال این نباش پولدار بشی. پولدارا خیلی گناه، خیلی هاشون گناهکاره. نمیخوایم بگیم هر پولداری گناهکاره، ولی پول یکی از اسباب انحرافه. وقتی سرمایه زیاد شد، وقتی قدرت زیاد شد، آدم منحرف میشه. خیلی دنبال این نباش ثروتمند بشی. خدایا اونقدر داشته باشیم به حد کفاف، احتیاجاتمون برآورده بشه، آبرومند زندگی کنیم. اگر جایی میخواستیم انفاقی کنیم، ایثاری کنیم، دستمون به دهنمون میرسه، بسمونه. نه اینکه ثروتمند باشیم. کار و عفت با هم رفیقن، از اون طرف غنا و گناه هم با هم رفیقن. سعی کنیم جز این دسته اول باشیم. فرمود والمرء احفظ لسره، هیچ کسی به اندازه خود تو نمیتواند اسرارت را حفظ کند. چرا ما دنبال اینیم مدام یه گوش پیدا کنیم حرف دلمون رو بهش بزنیم، رازمون رو بهش بگیم، بعدم میگم دیگه نمیتونستم تحمل کنم، یه نفر رو پیدا کردم خیلی رفیق خوبیه، خیلی امانت داره، خیلی راز داره. آقا حرف دلت رو نگه دار، سرت رو افشا نکن. اگر سر افشا شد تو در بند اویی، تا وقتی افشا نشده باشد او در بند توست. حواست باشه چطور حرف میزنی. باز برمیگرده به همون جمله اول، مواظب باش هر چیزی نگی، اسرارت رو فاش نکن. هیچ کسی به اندازه خود آدم نگران آبروش نیست، نگران عزتش نیست. اسرار آدم گاهی عزت آدم رو، شرافت آدم رو تحت تأثیر قرار میده. به کسی نگو تا بزرگی تو حفظ بشه. حکمت شش نهج البلاغه اینه، صدر العاقل صندوق سره. هر کسی باید قلبش یه صندوقچه‌ای باشد پر از اسرار، اسرار مگو، چه سر خودش چه سر دیگران. آقا فلانی فلانجا یه کار خطایی کرد، این حرف در قلب من میماند تا برم زیر خاک. بنا نیست کسی از اسرار مردم آگاه بشه، بنا نیست من بشم بوق بی آبرو کردن این و اون. اسرارت را حفظ کن. حالا اگر کسی نادانی کرد و اومد سرش رو به تو گفت، تو امانت دار باش، این سر را در قلب خودت دفن کن. به دیگران حرف نزن، بازگو نکن. یا حکمت 152 اینه، من کتم سره کانت الخیرتو بیده. آدمی که حرفاش رو، اسرارش رو فاش کنه، اسرار رو مخفی کنه در درون خودش، حواسش باشه، این آدم اختیاردار خودشه. ولی اگر اسرارت فاش شد، اگر فلان رسانه فهمید فلان چیز رو، آبروی تو میشه در دست دیگران. با تهدید مجبورت میکنن هر کاری بکنی، چون آبروی تو دستمون هست. پس نکن این کار رو. اگر سری هم داری در درون، این سر که میگم همش به منفی ها نیست، تا فلانی یه جا دزدی کرده کسی نفهمیده، این خب این یه سر جای خودش، ولی یه اسرار مثبتی هم انسان داره دیگه. یه خواب خوشی هم یه وقتی دید، عرض کردی، یه حرفهایی هم در گوشش گفتن، اونها هم اسراری است که باید در درون خودش نگه داره. این شعر عربی گویای همه چیز هست. میگه کل سر جاوز الاثنین شاع. این اسرار اگر از دو لب تو بیرون اومد، دیگه همه فهمیدن، شایع میشه، به گوش همه میرسه. و کل علم لیس فی القرطاس ضاع، اون علمی که نوشته نشه ضایع میشه، اون سری که به لب بیاد افشا میشه. اسرار را به لب نیاور، برای هیچ کسی نگو، خودت رازدار خودت باش. و نوشتن، این نوشتن هم حالا موضوع بحث ما نیست، این شعر است، بحث ما نهج البلاغه است، ولی خب ما این رو داریم. شخصی به پیغمبر گفت تا وقتی که در مجلس شما این خیلی خوشیم، این حرفهایی که میزنید به جان ما مینشینه، ولی از اینجا که رفتیم دیگه خبری نیست، یادمون میره، تا دوباره جلسه بعد بیا. حضرت فرمود خب قلم بیار، کاغذ بیار، بنویس حرفی که من میزنم، باید بنویسی، رجوع کنی، همیشه همراه تو باشه. این نهج البلاغه رو عرض کردیم، نهج البلاغه باید کتاب جلومون باشه، خودکار دستمون باشه، دفتر جلومون باشه، یادداشت کنیم، بنویسیم، حاشیه بزنیم. اگر میخواهیم علم ضایع نشه باید بنویسیم. بعد هی فکر میکنی آقا یه جمله ای بود از حضرت، یادت نیست چی بود، کجا بود، فقط یه چیزی بود، این بده، باید بنویسیم. این نوشتن خودش موضوعیت داره. كل سر جاوز الاثنين شاع كل علم ليس في القرطاس زا. فرمود و رب سا ان فی ما یزره، چه بسیار افرادی که تلاش میکنن برای ضرر زدن به خودشون، خیلی عجیبه، تلاش میکنه، زحمت میکشه، دست و پا میزنه که به خودش ضرر بزنه. این جمله در واقع مربوط به همه جملات قبلی است، توجه کنید. فرمود اگر کسی رازدار نباشد، رازداری رو فرمود، اگر کسی حرفه نداشته باشه، بیکاری و بیاری، اگر کسی لقمه پاک نخورد، اگر کسی چشمش به دست مردم باشه، اگر کسی قدر داشته هاش رو ندونه، اگر کسی مراقب زبانش نباشه، همه این مواردی که در جلسه امروز خوندید، اگر اینها رو حواست نباشه، رعایت نکنی، هرچی بیشتر بدوی بیشتر به ضرر خودت کار کردی. ادعات میشه مسلمانی ولی زبانت رو کنترل نکردی، ولی چشم و قلبت کنترل نشد، لقمه حلال کنترل نشد، حرفه نداری، چشمت به دست مردم، تو هرچی بیشتر عمر کنی بیشتر به ضرر خودت کار کردی، بیشتر جای خودت رو در جهنم پر از آتش کردی. مثل یه شخصیست که ایستاده روی یه شاخه، هرچی بیشتر عرق بریزه و اره را تکون بده زودتر خودش سقوط میکنه. بعد مبانی درست بشه، اول مبنا درست کن بعد حرکت کن. هر چیزی نگو، هر چیزی نبین، حواست به همه این حرفایی که حضرت فرمودن، لقمه پاک، چشمت به دست مردم نباشه، قدر داشتهات رو بدون، تو خیلی ثروتمندی، خدا استعدادی در تو گذاشته است که می توانی به همه جا برسی، می توانی اشرف مخلوقات بشی. خب این استعداد رو دریاب. اگر این رو فهمیدی بعد عمل کن، رشد می کنی. ولی اگر این رو نفهمیدی خودت رو فقیر می دانی، ذلیل می دانی، مدام می خوای بری پیش این رئیس و اون رئیس تا یه چیزی بهت بدن، ذلیل کردی خودت رو. هرچی بیشتر بدوی بیشتر زمین می خوری، بیشتر در حلاشت فرو میره. به تعبیر امام صادق سلام الله علیه، العامل على غیر بصیره کالسائر على غیر طریق. آدمی که به سمت هدف حرکت نکنه، از هدف منحرف بشه، هرچی بیشتر بره از نقطه هدف دورتر میشه. تو بعد هدف مشخص باشه، مبنا مشخص باشه، بعد سرعت داشته باشه. این جمله رو هم بخونم به عنوان جمله آخر و بعدش بقیهش بمونه، چون این مربوطه به بحثه، میخونم و بقیهش تموم. فرمود من اکثر احجر، کسی که زیاد سخن بگوید احجره، دچار هذیان‌گویی میشه. خلیفه دوم اون روزها و لحظات آخر پیغمبر اون بیادبی رو کرد، گفت ان الرجل لیحجر، یحجر یعنی هذیان گفته. من اکثر احجر، هر کسی زیاد حرف بزنه دچار هذیان‌گویی میشه. زیاد حرف زدن خیلی آفت داره، غیبت داره، تهمت داره، حرف ناروا داره، حرف کم ارزش داره. کم حرف بزن ولی گزیده حرف بزن، مثل در حرف بزن، با ارزش حرف بزن. هر وقت زبان باز کردی همه ساکت باشن ببینن چی میگی، نه هر وقت زبان باز کردی همه زبان باز کنن بر علیه تو که یه دقیقه ساکت باش. اینجوری خوبه. این یک معنا، من اکثر احجر، هر که زیاد حرف بزنه زیاد خطا میکنه. این مربوط میشه به مبحث بالایی. ولی یک معنای دیگری هم هست. فرمود کسی که اکثر انسان بی‌مبنا تربیت نشده، نامه 31 نخونده، نامه 31 عمل نکرده، هرچه بیشتر زحمت بکشد، من اکثر در عمل احجره. هجران شنیدید؟ هجرت شنیدید؟ هی دورتر میشه، از هدف دورتر میشه. ببینید دو تا معنا داره. معنای اولش برمیگرده به لسان، اون جمله اولی که خوندیم، خیلی حرف نزن چون دچار هذیان‌گویی میشه. معنای دومش برمیگرده به همین جمله قبل، خیلی کار نکن بی مبنا، چون فقط دورت میکنه، فقط زودتر به سقوط نزدیک. در واقع این معنای دومی که عرض کردم، من اکثر احجر و رب سائن فی ما یزر رو، تقریبا به یک معنا میشن، خیلی تفاوتی نداره. و من تفکر ابصر، آقایان این حرف هایی که من میزنم نه از اون جهت که من امامم اینها رو میگم، شما تعبدم باید بپذیرید، مثل این نیست که نماز صبح دو رکعت نفر بگه چرا، بگیم اینجا چرا راه ندارد، تعبد است. این حرفایی که من میزنم تفکر است، بشینید فکر کنید ببینید درست میگم یا نه. عزتت رو خرج نکن برای اینکه به دنیا برسی، خیلی ارزش داشته های تو بیشتره. هر حرفی نزن خودت رو ذلیل میکنی، سرت رو فاش نکن، اسیر دست دیگران. اینها که از جهت شرعی نیست که بگی افشاء سر مثلا حرام است، بابا عقل داری بشین فکر کن. من تفکر ابصر، کسی که فکر کنه به این حرفها حقایق برش آشکار میشه، خیلی چیزها رو میفهمه. و همه این حرفهایی که ما زدیم عقلانی است، نه از اون جهت که علی امام است، از اون جهت که علی عقل کل است، داره طبق عقل حرف میزنه. نه تنها در این نامه 31، بسیاری از آیات و روایات ما من تفکر ابصر است. اهل بیت علیهم السلام و آیات قرآن از اون جهت که ما عاقلیم حرف زدن. میگه خودت برو فکر کن، جز این نیست. اگر دو خدا در عالم باشد عالم به هم میرسه، بیشتر فکر کن به این نتیجه میرسی خدا یکیست. نه از اون جهت که قرآن گفت خدا یکیست ما میپذیریم، از اون جهت که قرآن داره حرف عقل میزنه، عاقلانه حرف میزنه. بسیاری از مواقع اینطوره، اگرچه در قرآن و روایات موارد فراوانی هم داریم که تعبد است، باید این کار رو بکنی. چرا؟ چون شما عقلتون نمیرسه. ولی خدایی که شما را خلق کرده و قانون زندگی شما رو نوشته، این حرف رو برای شما زده است. انشالله در پناه امیرالمؤمنین موفق و مؤید باشید. خدا به همه شما خیر بده. یا علی مدد.